برنامه قرار به گفتگو می نشینیم با نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران زمین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود بود کردگار. در ستانی کن و در مندهی، تات رسانند به فرماندهی. گرم شو از مهر و زکین سر باش، چون ماه و خورشید جوان مرد باش. هر که به نیکی عمل آغاز کرد، نیکی او روی بدو باز کرد. گنبد گردنده ز روی قیاس، هست به نیکی و بدی حق شناس. مملکت از عدل پایدار، کار تو از عدل تو گیرد قرار. رنج مشو رنج مشو، راحت رنجور باش. ساعتی از محتشمی دور باش. صحبت گیتی که تمنا کند، صحبت گیتی که تمنا کند. با که وفا کرد که با ما کند. داد کن از همت مردم بترس، نیمه شب از تیر تظلم بترس. تیر ستم دور کن از راهشون، تا نخوری تیر سحرگاهشون، تا نخوری تیر سحرگاهشون. سلام کن در خدمت شما هستیم. واقفید که در این برنامه دانشمندان علوم تجربی کشور ما با اونها به سخن می نشینیم. چند غرض را پی گرفتیم، چون که مردم ما خواسته نسل جوان با استادان خودشون با پیشکسوتان علم در ایران آشنا شوند. دوم اینکه اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف نسبت به دانش دانشوران و دانشمندان خدمت شما تقدیم کنیم و آشنایی خواسته با اون شخصیت ها. این بار در خدمت استاد گران سنگی هستیم که واقعا زحماتشون در ایران ستودنی است، جناب آقای استاد دکتر محمود فتوحی، در کار برق، مهندسی برق که الان و بعد پیرامونش خیلی سخنها داریم. آقای دکتر سلام کنم محضر شما.
من در خدمت جناب علی سلام عرض میکنم. خیلی خوشوقت هستم و خوشحال هستم که در این برنامه خدمت جناب علی هستم، همچنین خدمت مردم شریف ایران و به ویژه دانشگاهیان عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم. ما یه واژه‌ای داریم به نام زیرساخت. هر کاری موکول است به زیرساخت اون کار. در همه مسائل فنی، غیر فنی، هر چی هست و نیست، ما یه زیرساخت داریم. ولی مادر همه زیرساخت‌ها این برقه. یعنی بر زیر ساخت در زیر ساخته، مگه برق چه میکنه؟
ببینید، به موضوع بسیار مهمی من فکر میکنم جناب عالی اشاره فرمودید. من اجازه بدید یه به اصطلاح آماری رو بدم و اون این که بر طبق به اصطلاح بررسی که آکادمی علوم آمریکا انجام داده، 20 تا دستاورد مهم بشریت در قرن 20 رو لیست کرده و از این 20 تا در واقع دستاورد اولش اصطلاحاً گفته الکتریفیکیشن و یا برقی سازی، یعنی که هر چیزی به یک نحوی مرتبط میشه به این برق. بنابراین میگن که توی یک کشور برای توسعه و پیشرفت یک کشور شما نیاز به یک سری زیرساخت‌هایی دارید. برق یکیش میتونه باشه، مخابرات یکیشه، شبکه‌های آب و سوخت و شبکه‌های مالی و بانکی و همه اینها. میگن برق زیرساخت همه این زیرساخت‌هاست، یعنی همه این زیرساخت‌های مختلف یه جوری با هم ارتباط دارن و برق زیرساخت اصلی است. چرا؟ به دلیل اینکه اگر برق با مشکل روبرو بشه، به عبارتی فیل کنه، خراب بشه، در دسترس نباشه، همه زیرساخت‌های دیگه یه جوری با مشکل روبرو میشن. شما فرض کنید که مثلا توی شبکه برق میره، وقتی برق میره متوجه میشید که شبکه‌های مخابی هم با مشکل روبرو میشن، شبکه‌های آبرسانی هم با مشکل روبرو میشن، شبکه‌های سوخت‌رسانی با مشکل روبرو میشن. پس این که میگن زیرساخت‌ها مال همینه. بنابراین ما خیلی باید تلاش بکنیم در موضوع قابلیت اطمینان و تاب‌آوری این شبکه خوب کار بکنیم، طوری که این شبکه در واقع خوب کار کردنش به یه نحوی تضمین میکنه خوب کار کردن زیرساخت‌های دیگه که باعث رشد و به اصطلاح پیشرفت یک کشور خواهد.
حالا روزی که شما این رشته رو انتخاب کردید این مسائل رو میدونستید؟
من نمیدونستم در ابتدا، یعنی در واقع من اون موقع که دوره کارشناسی رو خوندم خیلی خوب، چون هم در دوره کارشناسی یه سری دروس کلی رو همه مربوط به رشته میخونه، ولی اون موقع که میخواستم بر این رشته رو انتخاب بکنم، خدمتتون بگم که من وقتی دوره کارشناسی ارشد کارشناسی رو تو اینجا گرفتم، بعد برای دکترا رفتم کانادا. در اونجا من چند تا به اصطلاح پذیرش داشتم از دانشگاه‌های مختلف. یکی از جاهایی که پذیرش داشتم و اون استادی که باش قرار بود کار بکنم، موضوع کاریش همین بحث قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه‌های برق بود. حالا من نمیدونستم چی کار کنم، با دو تا از استادای اینجا تماس گرفتم که من این سه تا چهار تا پذیرش رو دارم و الان باید یک رو انتخاب کنم. به من گفتن یه استادی در واقع بود در کانادا در دانشگاه ساسکاچوان به نام پروفسور بیلینگتون، که ایشون البته یه دو سه هفته‌ای هم هست به رحمت خدا رفت، خداوند ایشون رو رحمت بکنه، خیلی استاد بسیار بسیار خوب و من از ایشون خیلی درس گرفتم حقیقتا و به هر حال رفتم با ایشون و خب خوشحال هستم که تونستم با ایشون ادامه بدم. ببینید، قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه برق اینه که این شبکه چقدر میتونه در برابر اتفاقاتی که براش میفته بتونه خودش رو به یه شکلی حفظ کنه. ببینید، هدف یک شبکه برق چیه؟ اینه که برق رو برسونه به دست مشتری. حالا ما اینجا یه مشترکیم دیگه، این لامپامون روشن هستش، یک صنعتی، یه کارخونه‌ای باید در واقع کار بکنه با این برق. قابلیت اطمینان و تاب‌آوری این شبکه اینه چقدر این شبکه میتونه به کار خودش ادامه بده در برابر اتفاقاتی که میفته براش. حالا این اتفاقات میتونه تغییرات ناگهانی بار تو سیستم باشه، میتونه مثلا فرض کنید که به طور ناگهانی خراب شدن یه نیروگاه باشه، یه خط انتقالی باشه، یا یک مثلا سیل و طوفان و اتفاقاتی که میفته. این شبکه باید طوری عمل کنه که حداقل قطعی را داشته باشه. قطع برق مشترکین خیلی خسارت میزنه به سیستم. هر چقدر کمتر باشه این بهتره. به عبارت دیگه میگن هر چقدر این کمتر بود، سیستم شما تاب‌آورتر و شاخصهای قابلیت اطمینان بهتری داره.
عمر اینها به طور متوسط، یعنی یه زیرساخت برقی که مثلا امروز شما میسازید، همین امروز که درش هستین، این معمولا تاب‌آوریش یعنی اگر همه ملاحظات رو دربارش داشته باشن تاب‌آوریش چقدر هست؟
ببینید شما توی شبکه برق تجهیزات مختلفی دارید، از نیروگاه گرفته که اصطلاحا بهش میگیم بخش تولید، خطوط انتقال گرفته یا شبکه های در واقع انتقال هستن و شبکه های توزیع که برق رو در واقع میرسونن دست مشتری، درسته؟ اینا هر کدوم میتونیم بگیم از زمانی که در واقع نصب میکنن تا زمانی که در واقع میرسه به سن پیریشون معمولا هولوش 30 تا 40 سال اینا عمر میکنن این تجهیزات، ولی این تجهیزات دائم باید در واقع آپدیت بشه، به اصطلاح جدید بشه، روش کار بشه، روش تعمیرات و نگهداری صورت بگیره به طوری که خراب نشن. شما نمیتونید مثلا یه نیروگاه رو داشته باشید همینجوری استفاده ازش بکنید تا خراب، مثل یه ماشین میمونه که من وقتی سوار میشم باید به قناره مرتب نمیدونم روغنش عوض کنم، نمیدونم تعمیراتش رو ببرم. بنابراین عمر مفیده در واقع این تجهیزات معمولا حدود مثلا فولوش 30-40 سال هست، بسته به نوع تجهیز میتونه متفاوت باشه، ولی کاری که تو شبکه‌های برق صورت میگیره اینه که سعی میکنن به صورت دائم تعمیر و نگهداری برای اینها انجام بدن و عمر رو طولانی تر بکنن، یا در مواردی ممکن دیگه نه صرفه که تعمیر کنن، برن اونو عوض کنن.
آقای دکتر با شما تا چند تا رساله دکتری گذروندم؟
من تا الان تقریبا نزدیک 40 رساله دکترا یا مستقیما استاد راهنماشون بودم یا در واقع به عنوان مشاورشون بودم که فارغ التحصیل شدن و خدا رو شکر میکنم اکثر قریب اتفاقشون هم آدم های بسیار موفقی بودن، حتی خیلی هاشون موفق تر از من، و چه در داخل کشور چه در خارج کشور، در دانشگاه ها عضو هیئت علمی هستن، در صنایع مختلف مشغول هستن و نزدیک 100 دانشجوی کارشناسی ارشد استاد راهنما بودن.
آیا طور شما ها و استادان در این دانشگاه خیلی زحمت میکشن؟ چگونه میشه که زحمت های شما به بار مینشینه؟
ببینید من فکر میکنم که یه نکته‌ای که حداقل من چون هم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودم، هم در واقع دوره کارشناسیمو اونجا خوندم، هم در واقع بعد از اون عضو هیئت علمی شدم، هم مسئولیت‌های اجرایی داشتم، برای این دانشگاه رو خیلی خوب می‌شناسم. دانشگاه‌های دیگه هم به حال کم و بیش رفتم درس دادم بودم. یه نکته‌ای که من فکر میکنم مهم هست در یک نظام آموزشی، نظم و ترتیب آموزشی پژوهشی حاکم بر دانشگاه است و من فکر میکنم که دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مثال از بد و تأسیس که مرحوم مجتهدی این دانشگاه رو تأسیس کرد، نظم و انضباط آموزشی بسیار خوب حاکم بر این دانشگاه، این یک زیرساختی بود برای خروجی هایی که این دانشگاه میتونه در واقع داشته باشه. و اگر دانشگاه های ما بتونن به یه شکلی در این راستا حرکت بکنن که اون نظم آموزشی و پژوهشی و دیسیپلین لازم داشته باشه، چه از نظر استاد چه از نظر دانشجو، میتونه به صورت مرتب رشد کنه و مفید باشه برای کشور و برای در واقع حل معضلات مشکلاتی که کشور میتونه داشته باشه. ببینید من متولد فیروزآباد هستم. فیروزآباد یک روستاییه در فاصله تقریبا 15 کیلومتری شهری است و تو اون محله ما یه مدرسه دبستان بود، دبستان شرف‌الدین اسمش بود. من اونجا درس می‌خوندم و خیلی علاقه به درس داشتم، به طوری که صبحای زود بعضی موقعا میرفتم، مثلا فرض کنید که مدرسه طوری بود میرفتم مدرسه اونجا میخوام، به حال توی یزدم میدونید که شبها در واقع سرد روزا گرم میشه، مثلا فرض کنید که حالا تو صبح خیلی زود میرفتم به خصوص زمستونا، سرما میشستم در مدرسه تا در واقع اون فراش مدرسه بیاد درو باز کنه. حتی خونه یک از اقواممون اونجا بود، صبح میومد منو یه بار تو خونه ببرم برمیگردوند منو، خونه شون نزدیک مدرسه بود و تا کلاس 5 و 6 حالا 5 و 6 با هم بود فیروزآباد درس خوندم. بعد محله ما دیگه مدرسه راهنمایی نداشت، در 1 کیلومتری ما یک جایی هست به نام مجومرد، اونجا یه مدرسه راهنمایی داشت، من در واقع میرفتم اونجا راهنمایی میخوندم.
چجوری میرفتین؟
پیاده میرفتم. پیاده هر روز 4 بار حدود 1 کیلومتر میرفتم و برمیگشتم، شاید 1 کیلومتر هم مثلا بیشتر بود هر روز. دیگه سال مثلا فرض کن سوم راهنمایی یه دوچرخه پدرم برام خریده بود، جاده خیلی خرابی همون میرفتیم، مثلا تو مسیر شاید چند بارم زمین میخوردیم و میرفت. بعد تو اونجا من راهنمایی که تموم شد دیگه، بعد از راهنمایی ما در واقع دیگه اونجا دیگه دبیرستان نداشت، باید میومدیم خود مرکز استان، یعنی شهر. اون موقع یزد هنوز استان نبود، چون در واقع یزد زیر نظر استان اصفهان بود. و در واقع باید میومدیم اونجا. اون موقع استان اصفهان کالا یزدم در واقع به نحوی جزوه مثلا فرمانداری بود، اولا جزوه استان بود، یک مدرسه در اصفهان بود، مدرسه شبانه روزی، و از روستاهای مختلف استان یزدم نفرات اولش رو میبرد اونجا به صورت شبانه روزی، چون ما دبیرستان دیگه نداشتیم. من در بین بچهای فروز فیروزآباد که اونجا بودیم، حالا رتبه اول بودم دیگه، و یک نفرم از خود همین مجموعه، دو نفر را انتخاب کردن، ما اومدیم اصفهان. یعنی بعد از سوم راهنمایی من اصفهان درس خوندم. وقتی اصفهان درس خوندم اونجا توی مدرسه شبانه روزی بودیم دیگه، خب وضعمون خیلی بهتر شده بود از نظر، یعنی حال دیگه نه پیاده باد می‌رفتیم نه هیچی، یه مدرسه شبانه روزی بود و اونجا رشته ریاضی فیزیک اولا من شروع کردم. منتها جالب اینجا بود که اون جایی که ما درس می‌خوندیم یه رشته تجربی و انسانی و اینا اصلا نداشت. یعنی این انتخاب رشته من انتخاب نکردم، اتوماتیک وار مدرسه انتخاب کرد و ما اونجا درس می‌خوندیم. ولی حالا خوب بود، من خودم علاقه به رشته ریاضی و فیزیک و اینها داشتم. تو سال اولی که ما درسمون تموم شد، برای سال دوم اون به سر خوابگاهمون که مدرسه شبانه روزی بود رفت تو خیابون، یه خیابون در کدف تو خیابون، به ما گفتن که ما ماهی 400 تومان به شما میدیم، 400 تا 1 تومان، برید خودتون یه جایی اجاره کنید و اونجا زندگی کنید. حالا من سال سوم راهنمایی تموم شده بود و رفتیم اونجا، من و این دوستم که از اون مجموعه بود به اضافه یه نفر دیگه که اون یک انستیتوی تکنولوژی میرفت اونجا. اون در واقع به یه شکلی ما روز میرفتیم مدرسه، اون شبا میرفت مثلا. رفتیم اونجا و یه اتاق اجاره کردیم،
خب
اتاق اجاره کردیم و اونجا در واقع درس میخوندیم، مثلا میمونیم خودمون باید قرارداد درست میکردیم، کار رو انجام میدادیم. به یزد در واقع گفتیم که برای ما یک از این چراغای گرسوز بفرست، بهش گفتیم گرسوز، از چراغایی بود که فتیله داشت، آره، اینا رو در واقع برای ما می آوردن و برای من فرستادن و ما روشن میکردیم، دود میکرد تو اتاق، تمام اتاق پر دود میشد و بعضی مواقع من در واقع دیدم دیگه خیلی مشکل بود، میومدم توی حیاط، یه چراغی در واقع پشت حیاط بود که نور اون چراغ میافتاد توی خونه و از اون درس میخوندم. یادم میاد که اون سال تقریبا سال اول دومش که بعد اومد یه عینکش داد بچه شما خراب شده بود و یه سختی هایی در واقع بود، ولی خود این سختی ها شیرین بود، به اینقدر به ما فشار اومد که دیگه تو سال چهارم برگشتیم دوباره اومدیم یزد، دیگه اومدیم اونجا و بعد خود یزد درس خوندیم. خود یزدم خب ما تو با خونه اون فاصله داشت، جمعه تا جمعه برمیگشتیم میرفتیم مثلا همون روستامون فیروزآباد، بعد یه موارد دیگه تو خود به اصطلاح یزد با درس میخوندیم و بعد دوره کارشناسی رو دانشگاه صنعت شریف قبول شدم که خب اونجا تو خوابگاه بودیم و مطالعه میکردم. بعد از یک سال در واقع دانشگاه ها تعطیل شد به خاطر در واقع موضوع انقلاب فرهنگی تعطیل شد و بعد دو سه سالی که تعطیل بود دانشگاه ها هم کارهای کشاورزی میکردم، کمک به پدرم که پدرم کشاورز بود، هم تو یک به اصطلاح کارخونه یا شرکت کوره آجرپزی بود، اونجا حسابدارشون بودم و بعد دوباره برگشتم دانشگاه. سال 64 از دانشگاه صنعت شریف رشته مهندسی برق همین قدرت فارغ التحصیل شدم. خوشبختانه وضعیت معدل من خوب بود، تو اون گرایش رتبه اول شدم. کارشناسی ارشد رو دانشگاه تهران خوندم و در سال 1365 شروع کردم، سال 1367 کارشناسی ارشد تموم کردم. بعد پذیرش گرفتم از دانشگاه ساسکاچوان کانادا و سال 1991 میلادی در واقع کارشناسی ارشدم رو شروع کردم، 93 تمام کردم. باز دکتر، چون استاد من میگفت که باید من مسترم یعنی کارشناسی ارشدم همینجا بگیری و بعد به دوره وارد دوره پی اچ دی بشی، دکترا هم با ایشون در واقع گرفتم و سال 1377 دکترا ما تموم کردم. بعد دو سال دوره پسا دکترا در واقع فوق دکترا بودم اونجا، دو سالم عضو هیئت علمی همون دانشگاه ساسکاچوان بودم. سال 1381 برگشتم ایران به همون دانشگاه خودم، دوره دو جا اقدام کردم برای عضو هیئت علمی، دانشگاه شریف و دانشگاه تهران. خب به هر حال حالا مال دانشگاه شریف زودتر درست شد، رفتم شریف و در سال 1381 به عنوان استادیار استخدام شدم، در سال 1382 دانشیار شدم، در سال 1386 استاد تمام شدم بعد تو این دورانم کار اجرایی زیاد کردم توی دانشگاه. سال 82 مدیر گروه قدرت بودم و به مدت 2 سال، سال 84 تا سال 1393، 9 سال رئیس دانشکده برق بودم و سال 1393 تا سال 1400، این 7 سالم رئیس دانشگاه بودم. الانم همون عضو هیئت علمی و کارهای علمی و به حال دانشجویی و درس دادن و اینا انجام میدم که خیلی هم خوشحالم. ببینید، من پدر و مادرم هر دوشون از نعمت سواد بی بهره بودن متاسفانه، ولی پدرم خیلی خیلی علاقه به درس داشت با وجود اینکه سواد نداشت و کشاورز بود. میدونید کشاورزی هم توی یأس خیلی کار سختیه، خیلی کار طاقت فرساییه. و یه جمله من هیچ وقت یادم نمیره، ایشون به من، الله خدا رحمت کنه ایشون رو، به من میگفت که هر وقت من از مدرسه میومدم به من میگفت که اگر درس نداری بیا بریم صحرا کمک من بکن.
آخه.
ولی اگر درس نداری دیدش بود همیشه، و همیشه به ما به اصطلاح نظرش همیشه این بود که اگر شماها درس بخونید بنابراین دیگه شاید اینقدر مثل من زحمت نکشید مثلا فرض کنید، ولی خیلی اهمیت میداد به درس خوندن ماها. و مادرم هم به همین شکل، مادرم بعضی مواقع کاری که انجام میداد من خودش میگه که من حالا یاد من تا حدی یادم میاد، میگفت که به من میگفتی که پهلوی من بشین که من شب خوابم نبره. و بعد خیلی از مواقع واقعا حتی به اصطلاح میتونم بگم تشک پنده میکردم که بخوام همینجور روی کتاب خوابم میبرد، و به هر حال اینم ایشون هم پهلو من میشست که من بتونم درسم رو بخونم. و خیلی خیلی فکر میکنم که به اصطلاح تشویق پدر و مادر، همکاریشون، همیاریشون و از همه مهمتر دعای خیرشون تونست به من کمک بکنه تو این مسیری که اومدم. ببینید، من به یه چیزی معتقدم و اون این که هیچ چیزی بدون زحمت و بدون کار به دست نمیاد. یعنی به این نتیجه رسیدم که هر کس در زندگی خودش کاری را انجام داده و حالا اگه موفقم بوده، چون من تو موفقیت همیشه نسبیه، اگه آدم فکر بکنه که بله من موفقم و من به اون حدی که میخواستم برسم رسیدم، من فکر میکنم اونجا جای یک آدم سقوط میکنه بعدش. آدم باید به خصوص توی مسائل علمی همین دنبال این باشه که هی بیفزایه به اون چیزی که منطقه. من معتقد هستم به اون که به این که هر چقدر آدم تلاش به مزد اون تلاشش رو خواهد گرفت. این قولی است که خداوندم به حال داده به آدم که آدم هر چقدر کار بکنه، زحمت بکشه، به اون نتایجش میرسه. و هوش و استعداد اینا مؤثره، ولی مهمترین عامل اون تلاش و زحمت هستش. من بوده مواردی که واقعا مثلا فرض کنید که یادم میاد که موقعی که من رفتم کانادا، خب من نیاز بود که به اصطلاح یک سرتیفیکیت زبان داشته باشم، حالا تافل یا یکی دیگه از امتحانات. و با توجه به اینکه اون جایی که من رفته بودم، رفتم اول اتاوا و بعد رفتم اون شهری که دانشگاه بود، من باید زبان رو پاس میکردم و میرفتم در واقع به دانشگاه. یادم میاد که به اصطلاح برای همین مسئله زبان مرتب هی امتحان میدادم و این امتحانه یه بار پایین نمره میرفت بالا، دو بار پایین نمره میاد پایین. ما چون ایرانی بودیم عمدتاً سر اون کلاسی که بودیم همش با هم فارسی حرف میزدیم، قبل از اینکه انگلیسی یاد بگیریم فارسیمون خوب شده بود بیشتر دیگه. و این مشکل در واقع وجود داشت متاسفانه. ولی یادم میاد که شاید روز به یکی از سخت‌ترین دور، حتی در یک دو مورد تصمیم گرفتم که برگردم و خب خدا رو شکر که به اصطلاح برنگشتم و ادامه دادم. یادم میاد که رفتم پیش استادم، چون یکی از اون امتحاناتی که باید میدادم و داده بودم و اون کسی که مسئول به اصطلاح امتحانات زبان بود، اون میگه که باید یه امتحان دیگه هم بری بدی. و من بهش گفتم من دیگه بالاخره چند ماه هست که اینجا هم دارم کار میکنم، زبان میخونم، دیگه نمیخوام دوباره از نو برم. و استاد خودم همین پروفسور بلینتون زنگ زد به اون آقا، گفت ببین من هر چی میگم ایشون میفهمه، ایشون هم هر چی میگه من میفهمم، پس بنابراین به این نتیجه که زبانش در حدی که مورد قبول ما هست هست. و این
یعنی خواست کمک بکنه
و خیلی خوب شد. یا من یه مورد بود، یک بار دارم میاد که یک کاری من میخواستم انجام بشه و خیلی تلاش کردم براش و انجام نشد و حتی نیاز داشتم مثلا یک کسی کمکم بکنه، یادم میاد، و انجام نشد دیگه. یه آقایی بود، یه استادی بود، استاد هندی بود، تو اونجا سیک بود، از استادای
بله،
سیک
میبندم.
بله بله، رفتم پیش اون گفتم که این کار انجام نشد و نمیدونم، مثلا فرض کنید که من خیلی دوست داشتم انجام بشه به این شکل. یه جمله من گفت خیلی جالب بود برام و اون چیزی که ما هم در واقع اعتقاد داریم. اون گفت که حتما گاد نخواسته، حالا گاد اونا با گاد ما و خدایی که ما در واقع میپرستیم متفاوته. گفت که یه چیزایی گاد میدونه برای آینده تو که تو الان نمیدونی، این که شاید این اتفاق انجام نه، این کار صورت نگرفته، یک به اصطلاح خیلی درش بوده و آینده متوجه میشه. و بعد بهش گفتم خوبه، ما هم تو دینمون عین همین رو داریم که خدا بالاخره اون پیش بینی لازم رو برای این موضوع داره، که خود آدم، خود من ممکنه که اصلا چون چیزی رو فکرش هم نکنم. ولی سعی کردم آیه دکتر که تمام مشکلات و تمام تبعیض که زندگی سخته، خیلی مواقع آدم به هر حال مشکلاتی روبرو میشه، ولی سعی خودم این بوده که با تلاش و کوشش حلش بکنم. خیلی موقع آدم بعدی که توی یک کاری شکستم میخوره، خود اون شکسته میتونه یه جوری راه برای آیندهم باشه، که آدم بالاخره یاد بگیره دوره چجوری حرکت کنه، دوره چجوری کار بکنه. ولی این مشکلاتی بوده، هم به اصطلاح شیرینیایی داشته، هم تلخیایی.
آقای دکتر، ما در هر چیزی مسئله داریم به نام اخلاق، که اگر اون علم، اگر اون دانش، اگر اون هر چیزی قرین با اخلاق نباشه، نه تنها برای دارنده اون علم شکست پیش میاد، بلکه دیگران را هم به شکست میرسونه. دلم خواست راجع به اخلاق در حوزه علم خودتون و تجربه هایی که کسب کردید و چه سودی داشته برای شما و برای دیگران چه سودی خواهد داشت سخن بفرمایید.
از همه مهمتر و اولش خانواده است، که چقدر اهمیت میدن به اخلاق، چقدر اهمیت میدن به احترام گذاشتن به بزرگترها و دیگران، چقدر اهمیت میدن به تعهد کاری که باید یک فرد داشته باشه. بعد از اون آموزش پرورشه، چقدر ما تو آموزش پرورش یاد گرفتیم که کاری رو انجام بدیم. فرض کنید که ما الان میگیم امتحانات مجازیه، یک خیلی چیز خیلی ساده یه دیگه الان، درسته؟ چقدر من دانش آموز یا من دانشجو این تعهد رو دارم که واقعا حالا که تو خونه نشستم دارم امتحان میدم، هیچ کس هم بالای سرم نیست، بیام رعایت کنم و اون چیزی که خودم میدونم رو روی کاغذ بنویسم و واقعا نیام به استرا تقلب بکنم. و مرحله بعدش میره مثلا توی دانشگاه. بنابراین همه این مراحل علاوه بر پروسه یادگیری مطالب علمی که آدم ممکنه داشته باشه، قرار آدم ساخته بشه، قرار آدم در واقع اندر اخلاقی هم رشد کنه. به یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که همه اونها ممکنه کم و بیش یه بخشایش آدم حتی یادش بره، ولی اون چیزی که همیشه میمونه و شکل میده زندگی آدم، اون اخلاقه هستش که اون هیچ وقت از بین نمیره. ببینید، من نکته ای رو که خودم فکر میکنم که شاید نیاز هست که تو دانشگاه ها ما بیشتر باش کار بکنیم، هم به اصطلاح ما استادا و پدر مادرا باید یک مقدار این نسل جدید رو در واقع درک بکنیم، یاد بگیریم که به اصطلاح رفتارشون چی باشه و بر مبنای اون رفتار سعی کنیم تجربیات گذشته خودمون رو بهشون بگیم و در واقع نکات اخلاقی مهمی که میتونه وجود داشته باشه رو براشون بگیم. چقدر ما تونستیم جوانای کشورمون رو چه از دیدگاه در واقع مسائل مذهبی در واقع مقید بکنیم، چه از نظر در واقع عرق ملی و در واقع شناختشون نسبت به کشور و علاقهشون نسبت به کشور خوب تربیت کنیم. اگه چون این چیزی نیست، که من فکر میکنم یه مقدار متاسفانه کم رنگ شده، شاید یکی از عواملش خود ماها باشیم، چون جامعه تغییر کرده و ما تو این حوزه نتونستیم شاید اون قدری که باید موفق بشیم. حالا اگر مثلا فرض کنیم بریم جلوتر، فرض کنیم من استاد به هر حال یکی از کارهایی که باید انجام بدم این هست که خروجی کار من باید در واقع به صورت یک مقاله پژوهشی بیاد و چاپ بشه. خب مهمترین بخشش اینه که من کار خودم رو بیارم روی کاغذ، کار دیگران رو نیارم روی کاغذ و بنویسم مال خودم شد. ما خیلی خیلی از مثلا موارد داریم که به عنوان تقلب علمی محسوب میشه. خب اینا که ممکنه حتی کسی هم متوجه نشه، در خیلی از موارد هم متوجه میشن. بنابراین اخلاق یک بعد بسیار مهمی است به نظر من که جناب عالی هم اشاره فرمودید، که اگر به اصطلاح بچه‌های ما، جوانان ما مجهز به اون هم باشن، در حوزه‌های دیگر هم میتونن موفق باشن و میتونن چیزی که یاد گرفتن در جهت حل مسائل کشور به درستی استفاده بکنن.
آقای دکتر، از حضور شما بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، اختیاری.
اوقات خوشون بود که با دوست به سر شد. ما بسیار خرم شدیم، در خدمت شما بودیم. من هم از شما یاد گرفتم. بسیار از حضورتون ممنونم. امیدوارم این مجموعه برنامه‌های علمی و خاطر انگیز مورد توجه شما قرار بگیره. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم و از شما خداحافظی می‌کنم.